بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 9، جلسه 4، 20 اردیبهشت 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین فسیما. خب بحث در ویژگی های موضوع امکان استعدادی بود. حالا اینجا یک در قالب یک نکته ای میشه این مطلب رو گفت که به ویژگی های هم امکان استعدادی بیشتر توجه بشه و هم به ویژگی های موضوع اون که همون ماده و هیولا باشه. خب میدونید که قوه که ما اینجا قوه رو به معنای همون وجود بالقوه و امکان استعدادی گرفتیم، خود همین قوه بر خود اون هیولا هم اطلاق میشه. یعنی به خود هیولا، همون ماده اولا که یک جوهری است که قوه محض، به اونم میگن قوه، که در انتهای همین مرحله علامه به این اشاره میکنه و در بدایه هم خوندیم. لذا ما اینجوری میتونیم مطلب رو جمع‌بندی بکنیم که ما دو قوه داریم. یک قوه ای که جوهر است و یک قوه ای که عرض هست. قوه ای که جوهر است همون هیولا هست، سلام، همون ماده اولا هست، و قوه‌ای که عرض هست همون وجود بالقوه است که ما میگیم و همون امکان استعدادی است. خب اولین فرقشون اینه که یکی جوهر است که اون هیولا باشه، قوه‌ای به معنای هیولا، و یکی عرض، اون قوه‌ای که به معنای امکان استعدادی و همون وجود بالقوه شی باشه. یکی از اینها قوه مبهمه، اون هیولا گفتیم قابلیت و قوه هست اما مبهمه، مطلقه، ابهام داره، قابلیت نسبت به همه اشیاء هست. اما اون امکان استعدادی، اون قوهی که عرض هست، یک قوه متعینه، یک تعین خاصه، یک استعداد خاصه، مربوط به یک شیء خاصیه. مثلا دانه گندم، اون امکان استعدادیش استعداد نسبت به خوشه گندم شدنه، نه هر چیزی، برخلاف اون هیولا که قابلیت و قوه هر چیزی هست. و نکته سوم بحث ثبات و تغییره. به تعبیری قدیم بودن و ثابت بودن و حادث و متغیر بودن، که قوه‌ای که به معنای هیولا هست، ماده اولا هست، دیروز اشاره کردیم که در تغییر و تحولات ثابته و امروز خواهیم گفت که قدیم هم هست. یعنی چی؟ یعنی گفتیم وقتی یک صورتی تغییر پیدا میکنه و جای خودش رو به صورت دیگری میده، مثلا صورت آبی میره و صورت بخاری جانشین اون میشه، در این فرایند که صورتها عوض میشن، اون ماده اولا هیولا ثابته و هیچ گونه تغییری نکرده. همون هیولایی که با صورت آبی بود، دقیقا همون هیولا الان با صورت بخاری هست. لذا این تو فرایند تغییر و تحول، این عرضم به خدمت شما، ماده اولا هیولا ثابته، اما اون امکان استعدادی این ویژگی رو نداره. وقتی که تغییر صورت میگیره و اون امر بالقوه بالفعل میشه، دیگه شما اون بالقوه رو نداری، دیگه اون امکان استعدادی رو نداری. وقتی دانه گندم شد خوشه گندم، دیگه اون استعداده از بین رفت، الان فعلیتش آمد، وجود بالقوه رفت، الان وجود بالفعل آمد. پس اون هیولا، اون ثابته، اون متحول نمیشه، اون تغییر نمیکنه، اون از بین نمیره. اما این امکان استعدادی که یک قوه عرضی هست، این میبینیم چی میشه؟ از بین میره. و نکته پایانی همون بحث قدیم بودنه، که ما نه تنها در تحولات ماده رو ثابت میدونیم و همون برهانی که دیروز گذشت که اگر شما در ضمن تحولات و تغییراتی که روی میده بخواید بگید هیولا ماده اولا متغیره، این حادث زمانیه، باز مشمول قاعده کل حادث زمانیه مسبوق به قوت و ماده تحملها میشه، باز خود اون هیولا یک امکان استعدادی میخواد، اون امکان استعدادی یک موضوعی به نام هیولای دیگه میخواد، باز نقل کلام تو اونها میشه و تسلسل پیش میاد. هاکذا اصلا ما به تغییر و تحول هم کار نداریم. اصلا فرضاً شما بفرمایید که یک جسمی داریم که ثابته، چون الان ما هنوز اثبات نکردیم که در سراسر عالم ماده حرکت و تغییر حاکمه و ثبات تو عالم ماده وجود نداره. حالا اگه فرضاً ما یه جسم ثابتی داشتیم، ما میگیم اون هیولاش حادث نیست، هیولاش عرضم به خدمت شما قدیم زمانیه. چرا؟ باز به همون استدلال، اگر شما بگید که هیولا حادث زمانیه همون تسلسل پیش میاد، بگید این هیولا این ماده اولا حادث زمانیه، قاعده عرضم به خدمت شما محل بحث ما چی میگفت؟ به کل حادث زمانیه مسبوق به قوت و ماده تحملها، هر حادث زمانی باید قبلش یک قوه‌ای و یک امکان استعدادی باشه و اون امکان استعدادی یک موضوعی میخواد، گفتیم موضوع چیه؟ یک جوهری که قابلیت محض باشه، قوه محض باشه، که همون هیولا باشه. پس قبل از این هیولا باید یه هیولایی و یک امکان استعدادی و باز نقل کلام تو اون میشه تسلسل پیش میاد. پس بنابراین هیولای اولا به تعبیر ماده اولا که همون هیولا باشه، این حادث زمانی نیست و قدیم هست و قدیم زمانی هست و خب تو فضای فلسفه این دیگه هیچ اشکالی وجود نداره، چون شما میگید منات و ملاک نیاز امکانه نه حدوث زمانی طبق متکلمی. اگر اون متکلم میگه علت نیاز، وجه نیاز، ملاک نیاز حدوث زمانیه، تا یه چیزی قدیم زمانی شد میگه این خداش کرد، برای خداش شریک خواهد شد. ولی شما که قائل شدید که ملاک نیاز معلول به علت اون امکان هست، پس میتونه یک قدیم زمانی داشته باشیم، این قدیم باشه اما ممکنه، چون که ممکن هست نیاز به علت دارد و هیچ مشکلی ارزم به خدمت شما از اون جهت پیش نمیاد. خب حالا این یک خواستم یک جنبندی کنم در تفاوت قوه به دو معنا، یک قوه به معنای هیولا یعنی جوهری که قابلیت هست و یک قوه به معنای امکان استعدادی که یک عرضی هست که قابلیت و استعداد. و نظیر الاشکال لازم لو فرض للمادت حدوث زمانی، میگه نظیر همون اشکال لازم می آید اگر ما فرض کنیم که ماده حادث زمانیه. یعنی تو بیان قبلی تو فضای تغییر و تحول گفتن که ماده ثابته، حالا اصلا میگه ما به تغییر و تحول هم کار نداشته باشیم، این ماده و این هیولا اگر شما بگید حادث زمانیه همون اشکال پیش میاد که خب اگر حادث زمانیه طبق قاعده باید مسبوق باشه به یک امکان استعدادی و اون امکان استعدادی یک هیولا میخواد و باز نقل کلام در اون هیولا میشه و تسلسل پیش میاد و این تسلسل هم چون در سلسله علل هست محاله، چون میشه تسلسل تو ناحیه علل مادی، یکی از عللی که برای تحقق شیء هست علل مادی و هیولا جز علل مادی هست. اگر این تسلسل رو شما بگید اینجا هست، این تسلسل در علل هست و تسلسل در علل شما خوندید که محال است و ممکن نیست. خب حالا بعد علامه یک سری همونطور که دعبشون توی نها نه این که میگیم قدیم زمانیه فقط هیولا رو میگیم، علامه جسم رو حادث میدونه، صورت جسمی رو حادث میدونه. حالا اینجا هیولاست، بله این هیولاست و ماده ثانیه رو که جسم باشه نمیگیره، ایشون صورت جسمی رو حادث میدونه، هیولا رو ولی قدیم میدونه دیگه. حالا این نکاتم تو لابلای صحبت ها بیان شد، سه تا نکته و سه تا نتیجه رو علامه میگن از مباحثمون استفاده میشه. یکی رابطه هیولا با اون امکان استعدادی است که اینو عرض کردیم که رابطه مبهم و متعین هست، که هیولا مبهمه از حیث استعداد، قابلیت و قوه همه اشیا هست، اما اون استعداد یک قابلیت خاصه، یک استعداد خاصه، لذا میاد اون هیولا رو بهش تعین میده، تخصص میده و اون رو در یک جهت خاصی حرکتش رو عرضم به خدمت شما متعین میکنه. و قد تبین به ما تقدم اولا ان نسبت بین المادت و القوت التي تحملها نسبت الجسم طبیعی و الجسم تعلیمی. اولین نکته این است که نسبت بین ماده یعنی همون هیولا و قوه یعنی همون امکان استعدادی که محل بحث ماست، التي تحملها اون قوهی که اون ماده، اون التي صفت قوه، اون قوهی که ماده اون قوه را چکار میکنه، هم میکنه. گفتیم موضوع قوه امکان استعدادی چیه؟ هیولا هست. نسبت اینها نسبت جسم طبیعی است، یعنی ماده به منزله جسم طبیعی است که جسم طبیعی گفتیم یک جوهر دارای سه بعده، اما ابعاد مبهم توش نخوابیده چه بعدی چه اندازه ای، یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر جسمون، یک کیلومتر در یک کیلومتر در یک کیلومتر هم جسمون، اما اگر توی ابعاد جسم طبیعی متعین بود معناش اینه که فقط شما به یک بعد خاصی میتونستید بگید جسم و دیگه این جسم یک معنای عامی نبود که بخوادیم بر همه اجسام با ابعاد مختلف صدق بکنه. و جسم تعلیمی که همون حجم باشه، این هم به منزله همون قوه هست، که همونطوری که جسم تعلیمی حجم یه مقدار معین هست که تو ریاضیات یا تو هندسه مثلا میان حساب میکنه، یه بس یه مقدار مشخصی هست که دارید حسابش میکنید، اگر مبهم باشه دیگه قابل حساب کردن نیست. و قوه هم که همون امکان استعدادی باشه، اونم یک استعداد معین و مشخصه. فقوت الشیء الخاص تعین قوت المادت المبهمه، اون قوه شیء خاص یعنی همون امکان استعدادی، مثلا قوه خوشه گندم شدن شیء خاص، یعنی اون خوشه گندم شدن قوه شیء خاص، این تعین و معین می کند اون قوه ماده را، قوه ماده را که این صفت را دارد، المبهمه، این مبهمه صفت اون قوه است. یعنی اونجا که گفتم بر هر دو تعبیر قوه میشه، الان شما تو همین عبارت می بینید، هم بر اون امکان استعدادی اطلاق قوه کرد علامه اونجا که فرمود فقوت الشیء الخاص، هم بر هیولا اون قوه مبهمه گفت چی؟ تعین قوت الماده المبهمه، اون قوه ماده است که اون قوهی که مبهمه رو معین میکنه. خب نکته دیگر عرضم به خدمت شما اینه که ما طبق در ضمن این قاعده این مطلب رو عرضم به خدمت شما یاد گرفتیم که وقتی یک بحث
قوه شیء خاص
قوت الشیء الخاص، این قوه یعنی همون امکان استعدادی. حالا شیء خاص مثال زدم، بودم مثل قوه خوشه گندم شدن، استعداد خوشه گندم شدن، این میاد چیکار میکنه؟ اون قوه مبهمه ی هیولا را بهش تعین میده، بهش رنگ میزنه، میگه شما باید بری به سمت خوشه گندم شدن، جای دیگه نرو. خب بله بله بله، اولیش که امکان استعدادی باشه همون قوه عرضی است، دومیش که همون اشاره به هیولا باشد یک قوه جوهری است. بله. خب یه نکته ای باز ما از مباحث گذشته این همین از این قاعده استفاده کردیم، گفتن حادث زمانی مسبوق به چیه؟ یک حادثه، بخواد یه چیز حادث بشه زمانم، یه چیزی یک زمانی نبود الان به وجود میاد، گفتن مسبوق به چیه؟ مسبوق به یه قوه‌ای هست و ماده‌ای هست و اینا تحلیل کردن. خب تحلیلش ما رو به چه نتیجه میرسونه؟ ببینیم وقتی یه حادث زمانی محقق میشه چه اتفاقی میفته. خب اگر این حادث زمانی در قالب یک صورتی باشد، یعنی صورت جدیدی به وجود اومده باشه، یعنی یه صورتی رفته و یه صورتی آمده جای اون نشسته، صورت آبی رفته، صورت بخاری آمده جای شما، این صورت بخاری که یک حادث زمانی است، این کی محقق میشه؟ وقتی که یک صورتی از بین بره به نام صورت آبی و عرضم به خدمت شما صورت دیگری به نام صورت بخاری جای او بنشینه. و اگر تغییر توی اعراض باشه، یه عرضی از بین میره به جاش یه عرض دیگری مینشیند، مثلا این سیب که سبز از ابتدا، اون سبزیش میره به جاش رنگ قرمزی میاد مینشیند. پس همیشه وقتی سخن از حدوث یک حادث زمانی است، این اتفاقات میفته که یا صورتی به جای صورتی مینشیند یا عرضی به جای عرضی مینشیند. که خب حالا اینجا باید توجه بشه که اینجا یک حالت بریدگی شما احساس میکنید که انگار این صورت ها از هم بریده هستن، که این صورت از اون صورت بریده هست، این یه صورت هست اون یه صورت دیگر، این تلقی عبارت اینه، این یه عرض است اون یه عرض دیگر. این فضا، فضای مشا تو نگاهش به حرکت اینه. این تقریبا یا دقیقا این فصل اول به تمامه تو فضای مشاه، به تمامه تو فضای مشاه. و بعدن الان تو فصل جدید، تو فصل دوم، علامه فضا رو میکنه حکمت متعالیه، که در حکمت متعالیه ما دیگه دو صورت نداریم حقیقتا، دو عرض نداریم حقیقتا، ما یک صورت واحده ممتد داریم، یک صورت واحده. چطور یک خط یه امتداده و این امتدادش اجزا داره، حالا اجزای وهمی، این خط رو شما میتونید یا سطح رو میتونید به اجزایی تقسیم بکنید. خب این یه امتداد دارای اجزای، اما این قاره، یعنی چی؟ این اجزایش همه با هم مجتمع هستن، هر دو تا همه اجزا با یک دیگر در یک آن موجودن، اما یک امتدادی هم ما داریم که تو فضای حکمت متعالی این معنا پیدا میکنه که امتداد است، یعنی دارای اجزا است، قابل انقسام است، مثل خط، مثل خطی که قابل انقسامه، اینم قابل انقسام که میتونه به اجزای وهمی، نه اجزای بالفعل، اجزای وهمی تقسیمش بکنیم. ولی فرقش چیه؟ فرقش اینه که اجزایش با هم دیگه جمع نمیشه. یعنی این صورت آبی و صورت بخاری اینا به هم پیوسته هستن، اینا با هم یک صورت هم، یک صورت واحد کشدار امتدادی، فقط اینه که این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، اون جز باید برود که این جز بیاید. تو عرضش هم همینطور، این رنگ قرمز متصل و پیوسته به همون رنگ سبز، اینا یک رنگن، یک رنگ، ولی یک رنگ قابل تقسیم به نحو وهمی، نه بالفعل. حالا اون جز می رود، این جز میاد. بله؟ نه، تو فضای توهم، تو فضای توهم این بالاخره این جز باید، جز که بخواد مثلا، بله، این که بخواد جدا در نظرش بگی توهمه، ولی بالاخره این جز باید بره، اینش که توهم نیست که، باید این سبزی برود.
این که میگید برود، شاید درست شده بود، شاید درست تبدیل میشود.
تبدیل که اون که تو همه، تو هم تو هر دو فضا هست، منظور این الان نمیتونه در این آن نمیتونه هم سبزی باشد و هم قرمزی، برخلاف این خط که در همین آن هم این قسمت الف هست، هم این قسمت به، هم طرف راست هست، هم طرف چپ با هم هستن، اما نمیشود که این سبزی سیب باشه قرمزیش هم باشه، این نمیشه، او باید بره تا این بیاد. اون چون حالا خود علامه بعدن اسم مستدل میکنن، میگن اون رنگ سبز چون چی؟ الان خودم توی همین بیانات هم بود، این رنگ سبز قوه رنگ قرمز و قوه با فعل جمع نمیشه. همین الان گفتیم که تا فعلیت آمد قوه از بین میره و قوه باید از بین بره تا فعلیتش بیاد، لذا اینا با هم دیگه جمع نمیشن. که تشبیه میکنن، حالا دو جور تشبیه میکنن، میگن شما عرضم به خدمت شما انگشتونو بذارید داخل یک حوض آبی، بدون که انگشتونو بردارید همطور یه خط بکشید. الان این خطی که شما رو آب میکشید این یه خطه، یعنی شما انگشتونو برنمیدارید که این قطع بشه، نه، یه متصله. این جوی، حالت جوی مانندی که تو آب ایجاد میشه، شیاری که با انگشت، این همطور متصله، شما شو انگشتونو برنمیدارید. ولی چجوری هست؟ هی که شما هی جزء جدید که به وجود میاد قبلش جزء اون قبلی، اون شیار قبلی، جزء قبلی از بین میره. یا یک مدادی میگن داشته باشید، این مداد شما اینجوری ویژگیش این باشه. این مثالو استاد عبودیت زده، میگن یک ماجیکی، یک خودکاری، یک مدادی دارید که فقط همون جزئی که شما الان یه جزئی از اونو که نوشتید، این همون یه لحظه هست تا رفتید به جزء بعدی، اون نامرئی میشه، اون دیگه ناپدید میشه. حالا شما مداد رو بگذارید همطور بکشید، برش ندارید. خب الان این یک خط به هم پیوسته هست، اما جوری هست که اجزاش با هم دیگه جمع نمیشن. این پیوستگی که این الان تو این بیانات نمودی نداره، ولی بیان دوم علامه که اون میگن از اختصاصات علامه هست، یعنی یکی از ابداعات علامه، از یه بیان خاصیه، اون از همون ابتدا حرکت رو میبره تو چنین بستری که ما یک صورت پیوسته کشدار غیرقار داریم که اجزاء بالقوه دارد. ولی الان فضای اینجا این اصلا میگن فضا، که حالا عرضم به خدمت شما اینا بیانات عرضم به خدمت شما بیانات مشاء هست. حالا این دیگه باز ویژگی بیان علامه توی بدایه و نهایه اینه. توی بدایه که 90 و حالا بگیم 8%، 99% همش مشاء، و یه درصدی در حد اشاره یه جاهای اشاراتی داشت به مثلا حکمت متعالی عرضم بخواهد. حالا توی نهایه باز شاید بگیم جنبه حکمت متعالی پررنگتر شده، ولی برخی مراحل اصلا خود علامه تصریح میکنه، مثلا اون بحث مقولات میگه من تماما بر اساس مبانی مشاء اینا رو گفتم و دیگه طول تفصیل ندادم. اینا هم باید توجه داشته باشید که اینا فضای هر بحثی، ببینید تو فضای مشاء هست یا حکمت متعالی. و ثانیاً ان حدوث الحوادث الزمانیه لا ينفک عن تغیر فی الصور ان کانت جواهر و فی الاحوال و فی الاحوال ان کانت اعراضا. دومین نکته اینه که حدوث حوادث زمانی این جدا نیست از این که یک تغییری تو صور، تو صورت ها، این صورت همون منظور صورت جوهری منظوره، یعنی اگر که اون حوادث امکانات، اون حوادث جواهر، اگر اون حادث زمانی که محقق می شود جوهر باشد، چه تغییری روی می دهد؟ تغییر در صور، که یک صورتی می رود صورت دیگری به جای اون می نشیند، صورت آبی میره صورت بخاری به جای اون میاد، این ضمیر کانت می خوره به اون حوادث. بله؟ نه، اصلا خود تعلیل قاعده همینه دیگه. قاعده چی می گفت؟ قاعده میگه این حادث زمانی که هست، این قبلش یک هیولا هست، قبلش یک امکان استعدادی هست، باز اون هیولا که قوه محض بود کنارش یک فعلیت باشه. خب اون وقت ما خواهد یه حادث زمانی اتفاق بیفته، یار یک شی که نمیتونه دو تا فعلیت جمع بشه، بود اون فعلیت بره تا این فعلیت بیاد. یعنی خود قاعده رو شما دقت بکنید به همین میرسه، خود قاعده اینو میگه، قاعده شما رو به این رسون که قبل از این امر حادث سه چیز شما دارید: یه امکان استعدادی، یک هیولا و یک فعلیتی که در بستر اون فعلیت این هیولا میتونه تحقق پیدا بکنه. خب الان میخواد یک حادثی اتفاق بیفته، خب یه حادث میخواد در همون هیولا اتفاق بیفته، نمیشود که اون فعلیت باشه و یه فعلیت دیگری بیاد. این میشه چی؟ این میشه یک شی، یعنی دو شی. حالا بخواییم ملموس بگیم یعنی این، یعنی آب آب باشه از اون داره بخار هم باشه، این میشه اون فعلیت قبلی از بین نره، یعنی دقیقا به طور مشخص این، یعنی آبه اون حالت آب بودن رو داشته باشه از اون طرف بخار هم باشه، نمیشه. این باید اون صورت آبی برود تا صورت بخاری به جاش بنشینه. و فی الاحوال، یا یک تغییری تو احوال هست اگر اون حوادث اعراض باشه. خب و سالسن هم همون نکته که گفتن، این هیولا که موضوع اون امکان استعدادی است، حامل اون قوه عرضی است، این چون خودش قوه محضه و از اون طرف وجودم مساوق با فعلیته، نمی شود که عرضم به خدمت شما این قوه خود به خود تحقق داشته باشه، بلکه باید یک فعلیتی، یک صورتی او رو سرپا نگه دارد. و ثالثاً ان القوته تقوم دائما به فعلیته و المادته تقوم دائما به صورت تحفظها. سومی این است که عرضم به خدمت شما قوه این دائما تقوم و این میستد، تحقق دارد دائما به یک فعلیتی. خب حالا ماده که قوه محضه، اینم چی؟ این تقوم و دائما قوام دارد، ایستاده، تحقق دارد به واسطه یک صورتی که حفظ می کند اون ماده را. فاذا حدثت صورتون بعد از صورتن، وقتی یک صورتی بعد از صورتی محقق شد، قامت صورت الحدیثتو مقام القدیمه و قومت ماده. وقتی یک صورتی بعد از صورتی حادث شد، صورت بخاری بعد از صورت آبی حادث شد، اون وقت اون صورت جدیده به جای صورت قدیم می نشیند و اون ماده رو بهش قوام می دهد. خب این فصل اول. اما فصل دوم که گفتیم این یک بیان اختصاصی علامه است، از ابتکارات علامه است. خود علامه تعبیرش اینه که الفنی مطلب جدیدی ما به اون صورت نمیخوایم بگیم. دو مرتبه میخوایم چی رو اثبات بکنیم؟ وجود بالقوه را. دو مرتبه میخوایم چی رو اثبات بکنیم؟ امکان استعدادی رو. اما به یک بیان دیگری که از ابداعات علامه است. لذا میفهمند فاستیناف القول فی معنا وجود الشیء بالقوه و وجوده بالفعل و انقسام الوجود الیه. ما فاستیناف القول، دو مرتبه میخوام صحبت بکنیم درباره معنای وجود شیء بالقوه. این که شیء وجودش بالقوه باشه یعنی چی؟ اینجا در حقیقت اثبات میکنن وجود بالقوه را، اما در ضمن همون اثبات حقیقت این وجود بالقوه هم روشن میشه، چیستیش روشن میشه و وجود اون شی به نحو بالفعل و ان و تقسیم وجود الیه ما به هر دو. خب اینجا بیان علامه، اینجا نکتهش اینه که میره تو متن واقع که برخی از اون میگن چی؟ میگن برهان تجربی، یعنی میره تو عالم ماده، آنچه را که تو عالم ماده حالا طبق یک بیان مشهود ماست، حالا به شهود حسی مثلا، یا به هر حال میتونه وجدان ما باشه، اون تغییراتی که در درون ما اتفاق میفته، به هر حال میاد اون چیزی که انسان به طور ملموس حسش میکنه و اونو دریافت میکنه، همون علامه تحلیل میکنه و از همون میرسد به وجود بالقوه، از همون میرسد به امکان استعدادی. خب اون در ضمن چند نکته هست که به این نکات به ترتیب باید توجه بشه تا به اون فرمایش علامه ما منتقل میشه. نکته اول اینه که خب شما تو عالم ماده میرید، این دیگه قابل انکار نیست. در عالم ماده شما تغییر و تحول میبینید، تو عالم ماده دائما میبینید که چیزی به چیزی تبدیل میشه. مثلا جماد میشه نبات، نبات میشه حیوان، حیوان میشه انسان. خب اینا رو میبینه انسان. خب همین ذرات خاکه که میشه برگ درخت، همین ذرات خاکه که میشه ارزم به خدمت شما میشه مثلا میوه، که این که مثلا قرآن بحثی که مثلا زنده شدن مرده ها را ارزم به خدمت شما بیان میکنه، بعد میاد میگه که برای اونی که استبعاد داره از حیات، چی میگه؟ حیات همین که بهار میشه مثلا، آیا نمیبینید که زمین مثلا باران میاد؟ خب این شاید مثلا بگه آقا یه بیان تمثیلی هست که خب مثلا این زمینی که ابتدا در زمستان مثلا خشک و بی مثلا بی سبزه و بی گیاه هست، این بعد که بهار میشه این زمین که سرسبز میشه، درختان سرسبز، آی که انهو زمین زنده شد. خب این اگه اینجوری باشه یه بیان تمثیله، خواهد تمثیل بزنه، مثل که گویا تو مقام خطابه شما برای مردم بخواهد این مطلب جا بندازید با مثال و تمثیل جا بندازید، اما نه این میتونه یه برهان باشه که آیت الله جوادی آملی این رو اینجوری تقریر کردن به همین بیانی که عرض شد، که شما اگه دقت کنید و هر سال این اتفاق میفته که جماعت زنده میشود، جماد میشه نبات، یعنی حیات نباتی پیدا میکنه. این جمادی که این خاکی که به حسب ظاهر حیاتی ندارد، تو همون دیدی که الان مثلا انسانهای عادی و اینها دارن که این جماد حیات نداره، اما همین ذرات خاک توسط ریشه گیاه جذب میشه و همین ها میشه برگ درخت. خب برگ درخت یعنی چی؟ یعنی یک نبات، یک موجودی که حیات نباتی داره. همین میشه یک سیبی، میشه یک گلابی، میشه یک میوه‌ای که خب میوه چی داره؟ حیات نباتی داره. خب پس ما میبینیم که تو عالم واقع تغییر و تحول داریم، چیزی به چیزی تبدیل میشه، که وقتی میگه چیزی به چیزی تبدیل میشه دو چیز دارید اینجا، پس یک متبدل، یک متبدلون الی، و به تعبیر علامه یک قابل و یک مقبول. اون مثلا دانه گندم متبدل هست، اون خوشه گندم متبدلون الی، یا به تعبیر علامه دانه گندم قابله، یعنی قابلیت اینو دارد که بشه خوشه گندم، و اون خوشه گندم مقبول است، یعنی همون چیزیست که اتفاق میفته و در این دانه گندم به وجود میاد و این دانه گندم اون صورت رو در حقیقت میپذیره. پس تا الان دو مرحله، ما دو تا مقدمه رو بیان کردیم، یکی اینه که تو عالم ماده ما تغییر و تحول میبینیم، این تغییر و تحول دو تا سمت داره، دو تا سو داره، دو تا طرف داره، یک متبدل یا قابل، دو متبدلون الی یا مقبول. نکته سوم که این خیلی مهمه اینه که این قابل و این متبدل و اون مقبول و متبدلون الی هر دو متعینند. یعنی چه متعینند؟ این همون نکته‌ای که ما اشاره کردیم تو جلسات گذشته، یعنی همیشه اینجوریست که این یک شیء خاصی می شود یک شیء خاص. مثلا همیشه دانه گندم میشه خوشه گندم، همیشه دانه جو میشه خوشه جو، یعنی اون قابل شما یه چیز خاصیه، این قابلی که میشه مقبول میشه خوشه گندم همیشه دانه گندمه، نمیشه دانه جو مثلا عرضم به خدمت. پس هر دو متعینن. یعنی چه متعینن؟ یعنی این قابل شما که داره میره به سمت یک مقبولی، این دانه گندم هست که همیشه میره به سمت اون خوشه گندم، همیشه یک شیء خاص، یک شیء متعین تبدیل می شود به شیء دیگری، و همیشه یک شیء خاص و یک شیء متعینی از چیز دیگری به وجود میاد. پس اینا هر دو، اون دو طرف تغییر، دو طرف تبدیل چی هن؟ هر دو متعینن، هر دو یک چیز خاصی هن. خب این ما رو به نقطه بعدی منتقل می کنه، این که ما همیشه میبینیم دانه گندم میشه خوشه گندم، همیشه میبینیم دانه جو میشه و خوشه جو، این میگه که بس بین این دانه گندم و اون خوشه گندم باید یک رابطه باشه، یک نسبت ثابت، یک نسبت ویژه و ثابت بین اینا، و یک ارتباط و یک نسبت و یک ربط ویژه و ثابت ثابت که میگیم همین که همیشه این آن میشه، چیز دیگه نمیشه. پس یه رابطه ای هست، یه نسبتی هست، اونم نسبت ویژه و ثابت. بله؟ حالا اون دیگه مرحله بعدی است. پس اینم باز نکته بعد، نکته بله تا الان نکته چیز، نکته سوم فکر کنم. نکته اول این بود که یا نکته اول تغییر و تحول داریم. نکته بعدی این بود که تغییر و تحول دو طرف دارد. نکته سوم این بود که این دو طرف تعین دارن، مشخصن، متعینن، که همون که میگیم همیشه این دانه گندم همیشه یه خدا میشه، چی به قول معروف میشه خوشه گندم و چیز دیگری نمیشه، و همیشه از اون طرفش هم هستا، این تعینی که میگیم از دو طرف هستا، یعنی همیشه این دانه گندم میشه خوشه گندم و همیشه اون خوشه گندم از دانه گندم به وجود میاد، یعنی تعین از دو طرفه. پس یک راه، نکته چهارم این بود که پس یک باید یک رابطه، یک ربط، یک نسبت ویژه و ثابت.
نمیشه.
بله؟ ها نمیشه، اون مانعی پیش میاد، اما اگر شرایط باشه دیگه چیز دیگه میشه، یا میشه خوشه گندم. ها مثلا امسال ما دانه گندم کاشتیم. بله؟
تغییر تزخرفی هم داریم دیگه.
بله بله، عرض کردم بالاخره اون تغییر تزخرفی مثلا یه مقدار این شده روش کرده، به مرحله خوشه نرسیده، ولی اینم تو همون راستای همونه. ببینید حالا اینجا یه نقطه‌ای هست، ببینید بین دانه گندم و خوشه گندم شما میتونید چیزهای مختلفی رو در نظر بگیرید، چون اینجا حالت تشکیکیه دیگه. حالا ولی تو بعضی جاها شد اسم نداشته باشه، شما مثلا تو انسان مثلا تمام این مراحل اسم داره، میگید نطفه و نمیدونم علقه و نمیدونم ارزم به خدمت شما مزغه و چی و چی و چی. حتی تو حیوانات مثلا که مثلا از این مرحله نطفه تا میشه مثلا یک حیوان بالغ، میبینید برای هر مرحلهش مثلا عرب ها این شطور یک ساله مثلا اسم چیه، دو ساله چیه، نمیدونم سه ساله چیه، همه رو اونا براش اسم دارن. حالا ما برای دانه گندم شما بالاخره این هر چیزی که از این دانه گندم تا اون خوشه گندم شما میگید، یه وقت این سیر میکنه تا اینجا، بعد بیان این گوسفنده اینو میخوره دیگه نمیذاره به محله خوشه گندم بره. ولی خب اینم تو همون راستا هست، تو راستای دیگه نیست. این خوشه‌ای که این حالا جوانه‌ای که اینجا هست، این جوانه همون گندمه، جوانه جو دیگه نیست، جوانه درخت زردالو نیست. پس اون نسبت ثابت این واقعا به معنای واقعی کلمه چیز وجدانیه، یعنی کسی واقعا اینو تو بحث قاعده سن، این به هم به یک معنا این همون بحث قاعده سنخیته. تو قاعده سنخیت علامه چی گفت؟ گفت که بین علت و معلول یک سنخیتی هست. چرا؟ چون آقا هر چیزی از هر چیزی به وجود نمیاد. و اگر عرضم به خدمت شما اینجوری بود که هر چیزی از هر چیزی به وجود، خیلی کار راحت بود، ولی اینجوری عرضم به خدمت شما نیست. یعنی این تقریبا جز بدیهیاته، حالا عرضم به خدمت این چیز روشنی. خب پس تا الان رسیدیم که پس بین متبدل و متبدلون الی یا قابل و مقبول یه نسبت ثابت ویژه هست. خب حالا بریم بحثای گذشته، این نسبت چیه؟ این همون وجود رابطه، وجود رابطی که شما توی مرحله چندم توی نهایی خوندیم، بحث وجود فی نفسه و فی غیره، اون تو مرحله اقسام وجود تو همون اوایل کتاب نهایی بود. خب وجود رابط چی بود؟ وجود رابط، حالا رابط گفتیم دو گونه داریم، رابط اشراقی داریم، ربط اشراقی خب یه طرف میخواد، اما این ربط ما الان چیه؟ اشراقی نیست، ربط مقبولیه، یه دو طرف میخواد، قابل و مقبول، متبدل. این ربط گفتیم چیه؟ این بیرون از اون دو طرفش نمیتونه باشه، اینا تمام تو اون مرحله گذشت. اگر عرضم به خدمت شما یک وجود رابط داریم، یک وجود فی غیره داریم، این وجود غیر فی غیره نمیتونه وجودی بیرون از دو طرف خودش داشته باشه. نباید این نگاه عرفی کنیم، یه دیواری اون طرف، یه دیواری هم این طرف، وجود رابط را، وجود فی غیره را کسی اینجوری در نظر بگیره، انگار یه تنابی یه سرش بستیم به این دیوار، یه سرش هم بستیم به اون دیوار. این وجود فی غیره نشد، این تناب برای خودش جدای از این دیوارها تحقق داره، چون بیرون از اون الان وجود داره. نه، وجود رابط بیرون از دو طرفش اصلا نمیتونه تحقق داشته باشه. که علامه از این چی نتیجه گرفتن؟ گفتن اگر رابط بیرون از دو طرف نمیتونه وجود داشته باشه، این دو طرف باید با هم چی باشن؟ متحد باشن، یکی باشن. وگرنه اگر اینها از هم جد کنار هم باشن، متحد نباشن، کنار هم باشن، بار وجود فی غیره و رفتی بودن نمیسازه. این اگه اینا با هم یکی نباشن، یعنی چطوری میخواد یک وجود میگید جدای از اینا وجودی ارزم به خدمت شما ندارد. حالا مثال های روشنترش که حالا اینا تو فضای عرفان مثلا میزنن، موج دریا جدای از دریا میتونه تحقق داشته باشه؟ اصلا قابل تصور نیست. یک کسی بگه من رفتم ارزم به خدمت شما کنار دریا، هر چی دیدم موج دیدم، دریا ندیدم. میشه؟ میخندیم، جوک داریم، مگه میشه موج بدون دریا؟ این موج کاملا در هم تنیده دریاست، هیچ گونه جدایی ارزم به خدمت شما انفصالی از دریا نمیتونه داشته باشه. خب پس اگر ما اینجا یک ربطی داریم بین متبدل و متبدلون الی و این بیرون از اونها وجودی نمیتونه داشته باشه، باید متبدل و متبدلون الی چی باشن؟ با هم یکی باشن. اما حالا یه مشکل اینجا داریم، متبدل ما اینجا هست، متبدلون الی ما بعدن میخواد بیاد. ما دانه گندم اینجا داریم اما خوشه گندم نداریم. این ربط چطوری میخواد بین این ارزم به خدمت شما، بین دانه گندمی که الان هست و اون خوشه گندم متبدل الی که بعدن میاد، بعد از مدت چجوری میخواد این ربط برقرار بشه؟ و توجه به همین نکته، اون وقت میاد ما رو میرسونه به وجود بالقوه، امکان استعدادی. میگه ها، پس باید اون متبدلون الیه شما که الان نیست به یک نحوی متحد در متحد با این دانه گندم باشد. بله، اون نحوه از وجودش که یک وجود بالفعل باشه، همه آثار رو داشته باشد، ارزم به خدمت شما، اونو الان نداریم. خب اگه اونو نداریم، این نسبته رو میخوای بگی نداریم؟ این نسبته رو ما داریم، انکارش نمیتونیم بکنیم. خب پس باید چی؟ پس باید در همین دانه گندم و متحد با همین دانه گندم یه وجود دیگری باشد که این وجود دیگر ضعیف شده یه همون وجود بالفعل باشد. اون وجود شدید، این وجود ضعیف. خب وقتی اون وجود ضعیف در خود همین دانه گندم هست، و قشنگ دیگه ارتباط برقراره بین این دانه گندم که قابله و اون وجود بالقوه خوشه گندم که در این دانه گندم هست، اون نسبت و اون ربط کاملا ارزم به خدمت شما میتواند تحقق داشته باشه. بله؟
خاکه، این خاکه میتونه درخت سیب دارد،
میتونه گندم باشه، چیز باشه. بله.
اونجا
خوبه مخزدن
هست، همون جوری میگیم.
نه، اونجا چیه؟
خاک خوبه سیب شدن و...
الان اون خاک ببینید نسبت به چی؟ استعدادش نسبت به چی نزدیکه؟ اون جنبه میره، اون که باید همه چیز میتونه بشه، اونو که گفتیم به چی برمیگرده؟ به هیولا برمیگرده. توجه دارید؟ به جوهر برمیگرده. اون جوهره، اون جوهرم اصلا توش نسبت نخوابیده. یادتون باشه استدلال کردیم بر عرض بودن، گفتم حالا علامه گفته روشن و بدیهی است، اما استدلال ما کردیم بر این که این امکان استدلالی عرضون ولیس به جوهر. چه استدلالی کردیم؟ گفتم توش نسبت چون خوابیده، و چیزی که توش نسبت خوابیده جوهر نمیتواند باشه. لذا اونجا اونی که میگید خاک همه چیز میتونه بشه، کما اینکه اون حالت تو همه اشیا هست، به خاک هم، همون دانه گندم همه چیز میتونه باشه. این همه چیزش به چی برمیگرده؟ آیا به اون امکان استعدادیش برمیگرده؟ یا به هیولاش برمیگرده، او به هیولاش برمیگرده، اون به اون جوهرش برمیگرده که درش هست، که گفتیم قوه مبهمه هست، قوه مطلق هست، اما به حسب امکان استعدادیش این دانه گندم فقط میتونه بشه خوشه گندم، چیز دیگری نمیتونه باشه.
اینجا فرضیه
سریعی
که تصویر میکنید با فرضیه حرکت جوهری میخونه دیگه.
بله؟ کدوم حرکت جوهری؟
این توی فصل دوم این حرکت
سیاری
که تصویر
می‌کنید. خب نه، ما در این الان بستر حرکت، ما بستر حرکت جوهری رو داریم میگیم، بسترش رو توجه دارید. اون حرکت جوهری چیه؟ اینه که این صورت دانه گندمی میرود، این یه جوهره، این جوهر صورت دانه گندم صورت نوعی است دیگه، جوهره دیگه، درسته؟ این میرود، به جاش چی میاد؟ صورت خوشه ای میاد. خب این بستر میخواد، بسترش چیه؟ بسترش میگیم اون امکان استعدادی است. الان ما درون بستر حرکت جوهری صحبت میکنیم، اما حرکت جوهری اون در حقیقت رفتن اون صورت گندمی هست و آمدن صورت خوشه گندم. اون الان به این چیز، این الان ما میگیم خب شما اگر این نسبت رو با ما همراهی کردید تا اون مرحله نسبت آمدید، نسبت میگه دو طرف من میخوام، کو دو طرف من؟ متبدل الیه که نیامده، فردا میاد، پس فردا میاد، کو؟ میگه پس باید به یک نحوی اینجا باشه، پس اون خوشه گندم به نحو بالقوه باید در این دانه گندم باشد تا این نسبت بتواند بین این دانه گندم و اون وجود بالقوه وجود داشته باشه. حالا بعدن تو فردا ما حرف از این فراتر میبریم. ما تا الان چی رو اثبات کردیم؟ اتحاد وجود بالقوه را با اون قابل، با اون قابل گفتیم این چی هست؟ اتحاد وجود دارد، یعنی اتحاد بین چی و چی در حقیقت وجود دارد؟ بین اون امکان استعدادی و اون هیولا، اون هیولا میخواد قابل باشه دیگه. و اینو شما تو فضای علامه دیدید دیگه، علامه بین عرض و موضوعش یه شیء سومی قائل بود یا نبود؟ اصلا وجود رابطی که علامه ابتداء گفت تو چه فضایی گفت؟ بین مثال به چی زد؟ قضایای صادقه حلیات مرکبه، درسته؟ زیدون قائمون، گفت یه زیدی داریم، یه قیامی داریم و یک ربطی بین زید و قیام داریم که باعث می شود اون وقت زیدون قائمون باشد. الان اینجا دقیقا همون چیزی جدای از اون نیست، این داره از مباحث گذشته استفاده میکنه و بر اساس اون داره تحلیل میکنه. حالا یه چند خطم بخونیم که عبارتم پنده باشه. انما بین ایدینا، انما بین ایدینا، آنچه که بین ایدی مادنی در مقابل ما هست میبینیم، من الانواع الجوهریه. اولا علامه به تغییرات جوهری مثال میزنه، بعد تو ادامه بحث تغییرات عرضی رو میگه. من الانواع الجوهریه یقبلو ان یتغیر فیسیر و غیر ما کان اولا. خب اونی که ما میبینیم و در بین پیش ما هست که بیان باشد انواع جوهریه، که مراد انواع جوهریه مادی هست، نه همه انواع جوهری، اونایی که مادی هست. حالا یک بالاخره یه نحوی با ماده ارتباط دارن، لذا اینه تو فضای وجدان هم ما میتونیم مطرح کنیم اون تغییراتی که در درون ما اتفاق ارزم به خدمت شما میفته. طرف ملکه عدالت نداره، عادل میشه، چی میشه، چی میشه، تغییراتی که در درون ما، ناراحتیم، خوشحال میشیم، این تغییرات درونی اونام چون به واسطه یکی که ما بدنمون، روحمون در حقیقت، نفسمون تعلق به بدن داره، به اون اعتبار مادیه و میتونه تغییرات رو بپذیره. خب این یقبل و این که تغییر بکند، پس این انواع مادیه قبول تغییر میکنن، پس میگردد ارزم به خدمت شما این یتغیرو و اون یسیرو، اون میخوره در حقیقت به اون ما بین ایدینا من الانواع فیسیر و غیر ما کان اولا، میگردد غیر از اونی که اول بوده. کل جوهر غیر نامی، مثل جوهر غیر نامی، این خاک یمکن ان یتبدل الى الجوهر النامی، ممکنه تبدیل بشه به یک جوهر نامی، بشه گیاه. بله، ول جوهر نامی، جوهر نامی هم یمکن ان یتبدل فیصیر حیوانا، جوهر نامی هم ممکن است که تبدیل بشود، ارزم به خدمت شما، و بشود حیوان. و ذالک، خب حالا این که گفتیم با این نکته، مع تعین القابل و المقبول، قابل و مقبول ما متعینن، همون که گفتم مشخصن. و لازم ذالک، اگر قابل و مقبول شما متعینن، یعنی هر قابلی فقط مقبول خاصی دارد، هر مقبولی قابل خاصی دارد، اون وقت لازمش این میشه. مرحله سوم، و لازم ذالک ان تکون بینهما نسبت موجودت ثابته، لازمش اینه که بینها، یعنی بین اون قابل و مقبول که ما تعبیر کردیم، قابل رو به متبدل و مقبول رو به متبدلون الی، بینشون یک نسبتی باید موجود باشه، اونم ثابت باشه. چرا؟ چون هیچ وقت گفتیم اون حالتی که اون تعینی که بین قابل و مقبول است هیچ وقت از بین نمیره. بعد ارزم به خدمت شما در ادامه اون نقطه‌ای که توی برهان قبلی هم گفتم، اونم باز میگه که میگه این نسبت هم متصف میشه به اوصاف وجودیه، همون شدت و ضعف، همون قرب بود، که باز تأکید میشود که این هم تأکید میشه که موجود است. علا انا نجد هذه النسبه، علاوه بر این که ما، پس یک راه اینکه این نسبت وجود داره از راه همون متعین بودن قابل و مقبوله، یه راهش هم اینه، علا انا، علاوه بر این که ما میابیم این نسبت را که چیه، مختلفتون، این مختلف از بالقرب و البعد و شدت و ضعف، در بحسب قرب و بعد و شدت و ضعف مختلفه. فن نطفتو اقرب الالحیوان من القضا، نطفه نزدیکتر از به حیوان از قضا. و این کانا مشترکین فی امکان ان یسیرا حیوانن، اگرچه هر دو مشترکن در این که ممکن است حیوان بشون. والقرب و البعدو، اینجا اون کبرایی که در اون بیان قبلی مطوی بود اینجا تصریح کرده، والقرب و البعد و شدت و ضعف اوصاف وجودیه، قرب و بعد، شدت و ضعف، اینا اوصاف وجودیان، لا یتصف بها الا موجودون، متصف نمی شود به این اوصاف مگر موجود. پس اگر این نسبت را شما به این اوصاف متصف می کنید، پس اون نسبت یک امر موجودی است. فن نسبت المذکورته موجودتون لا محالته، نسبت ارزم به خدمت شما، اون نسبتی که ذکر شده اون موجود است، لا محالته. حالا این دیگه تا همین مرحله باشه، تا اون مرحله‌ای که میگه دو طرف میخواد انشاءالله تطبیقش اینا مون برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.